امروز میخوام یک مقدمه ای داشته باشیم در مورد بیداری بزرگ کلیسا در امریکا. به کتاب دانیال دقت کنید، فصل 5. این نمونه از بیداری از روحانی. بلشازار پادشاه ضیافتی بزرگ برای هزاران تن از بزرگان خود برپا داشت و با آن هزار تن به نوشیدن شراب پرداخت. بلشازر به هنگام نوشیدن شراب دستور داد تا جامهای طلا و نقره را که پدرش نبوکدنضر از معبد اورشلیم برده بوده بیاورند تا پادشاه و عمرا و زنان و متعاش از آنها بنوشند. پس جامهای طلا را که از معبد یعنی خانه خدا در اورشلیم برده بودند آوردند و پادشاه و عمرا و زنان و متعاش از آنها نوشیدند. آنها شراب می نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را ستایش می کردند. ناگاه انگشتان دست انسانی پدیدار شد و در برابر چراغدان بر گچ دیوار کاخ پادشاه نوشتن آغاز کرد و پادشاه دستی را که می نوشت می دید. آنگاه رنگ از رخسار پادشاه برفت و اندیشه های او مضطرب شد و بندهای کمرش سست شده زانوانش به هم می خورد. پادشاه به آواز بلند ندا در داد که افسونگران و کلدانیان و طالبینان را بیاورند. پادشاه حکیمان و بابل را خطاب کرد و گفت هر که این نوشته را بخواند و تفسیرش را برایم کند جامعه ارغوان بر تنش خواهند کرد و طوق زرین بر گردنش خواهند نهاد و حاکم سوم در مملکت خواهد بود. این آیه بسیار جالبیه. ممکنه بپرسید چرا بلشازر به چنین ترسی در افتاد؟ این خدایان خودش رو فرا میخونه و از کجا میدونه انگشتی که روی دیوار مینویسه خدایان خودش اونو ننوشته؟ او این رو میدونه زیرا وجدانش توسط روح القدس بیدار شده. خداوند ترسی رو در دلش میذاره و به این علتی که میخونیم اندیشه هایش او را مضطرب ساخت و بندهای کمرش سست شده زانوانش به هم میخورد. یکی از مفسرین به نام جان گیل چنین میگه: از اونجا که این به ترس اومد و بندهای کمرش سست شده، او کاملا عرق کرده و ترس وجودش رو گرفته و حتی کمرش به درد اومده. به نظر می رسد این به کمال رسیدن اون نبوت اشعیا هست در فصل 45 آیه 1 و وضعیت او را اگر در نظر بگیریم که به این شکل به وحشت افتاده و ترس وجودش رو گرفته. اینو میشه تشبیه کرد به وضعیت بیداری روحانی که در کلیسا روی داد. یکی از مفسرین کلیسا به نام جاناتان ادواردز در مورد این موضوع چنین نوشته. کتاب مقدس به ما میگه وقتی که یک مسیحی اون دید درستی رو داره از اونجایی که در جهان بعدی هست و در بهشت هست، چنین تأثیری بر این میذاره که نمیتونه خودش رو کنترل کنه. هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه و زنده بمونه. بدین معنا که در حدی که نیروی بدنی او به تحلیل میره. جاناتان ادواردز به ما میگه که وقتی که وجدان فرد بیدار بشه، مرد شریر و فکر میکنه به خشم خداوند، اون اتفاق میفته که در اینجا میبینیم، اتفاقی که برای بلشازر میفته وقتی که انگشتی رو میبینه که روی دیوار کاخ شروع به نوشتن کرده و رنگ از رخسارش میره و اندیشه‌هاش مضطرب میشه و به لرزه در میاد و وحشت وجودش رو میگیره. این اتفاقی که در بیداری روحانی در کلیسا روی میده، در یک بیداری واقعی، نه آنچه که امروزه مردم ادعا میکنن، بلکه آنچه که در زمان آساهل نتلتون روی داد در امریکا، بیداری بزرگ دوم. بسیاری از اتفاقهایی که امروزه میفته در بین کاریزماتیک ها و میگن اینها بیداری روحانی است، این واقعا کفرگویی هست. جلسه هایی که در فلوریدا دارن و در نقاط مختلف امریکا، و اگر اینها رو مطالعه کنید ممکنه خواب را از چشمهای شما ببره. خداوند برای خودش هیچ محدودیتی نذاشته که چقدر شادی آدمی میتونه ببینه در این جهان قبل از اینکه به بهش ببره، و همچنین چه ترسی رو ممکنه تجربه کنه در همین جهان از جهان بعد، چه ترسی از جهنم ممکنه داشته باشه قبل از اینکه به اونجا برسه، اون ترسی که در همین جهان ممکنه تجربه کنه، آیا ممکنه دلش رو سخت کنه و بازگرده به جهان. آنچه که از کتاب مقدس میدونیم اینه که این ترس ممکنه حتی باعث مرگ فرد بشه اگر خداوند اجازه بده تا وجود او رو فرا بگیره. او که آفریننده جهانه، او که قدرتش بی نهایت هست و ما انسان ها در برابر او هیچ هستیم. و اگر یک ذره از خشم او رو در همین جهان تجربه کنیم، ما رو وضعیت بسیار اسفبار می اندازه و رحمت خداوند مانع این میشه که اون رو تا به حد درستی تجربه کنیم. بذارید به صفات از تاریخ اشاره کنیم و ببینیم در اون زمان وقتی که بیداری روحانی در کلیسا روی میداد وضعیت به چه شکل بود. در نامه‌ای که دانیل رولند نوشته در 1740 چنین میخونیم: خداوند فیض خود رو آشکار ساخت و گناهکاران به خواب رفته رو بیدار ساخت در کلیسا و ترس زیادی بر اونها فرا گرفت و با صدای بلند میگریستند و نمیشد جلوی گریه اونها رو گرفت در کلیسا و دیدم عده زیادی گریه میکردن که حتی وقتی به خونه میرن توی راه به شکل اسفباری دارن گریه میکنن و حتی نمیشد جلوی اونها رو گرفت تا گریه نکنن، زیرا کلام خداوند مثل یک آتش در دل اونها باقی بود. از وقتی که از گناهکار بودن خود مجاب شدن، وحشت شدیدی وجود اونها رو فرا گرفت. با صدای بلند میگریستند و احساس بسیار شدیدی و بدی داشتن نسبت به گناهان گذشته خود. صفحه دیگه از تاریخ رو میخونیم: چهارشنبه 5 جون برای دعا در کلیسا جمع شدیم. قبل از اینکه جلسه شروع بشه کلیسا پر بود و هر صورتی رو که نگاه میکردید پر از تأسف و اندوه بود، حتی افرادی که بسیار شریر بودن، اما اندوه اونها رو دربر گرفته بود و این رو در صورت اونها میدیدید، گویی در هر خونی یک نفر از جهان رفته. به این شکل همه اندوه بار بودن و چنین تأثیری بر اونها گذارده بود. در انتهای جلسه عده زیادی مشایخ کلیسا سعی کردن مردم را از کلیسا بیرون کنند، اما هیچ فایده‌ای نداشت و تا 4 صبح اونا در کلیسا بودن تا سرانجام اونا رو قانع ساختیم تا کلیسا رو ترک کنن. در اون شب نیز اکثر مردم این احساس اندوه شدید رو برای گناهانشون داشتن و یکی از مردان جوان به حدی وحشت وجودش رو گرفته بود که خون از دهان و بینیش هم سرازیر شده بود. مرد دیگه ای که تصور وحشتباری از جهنم داشت و چنان وجودش رو فرا گرفته بود که با صدای بلند فریاد میکشید. این تأثیر است که بشارت انجیل بر روی افراد میذاشت و تا این حد ممکن بود اینها رو متأثر سازه. یکی از مبشرین کلیسا مردی است به نام جان ویتفیلد و او در موعظه‌هاش میگه: گاهی چنان تأثیر عمیقی محبت خدا بر دل من گذاشت که من تقریبا از هوش می رفتم و این روح فرزند خواندگی است. تجربه ای که ویتفیلد داره که ما چنین تجربه ای داشته باشه. وقتی که بسیار جوان بودم و در کلیسا بودم خاطرات این مردان خدا رو می خوندم و ایشون در تاریخی که می خوندم با این مطالب روبرو می شدم و چنین می خونیم: اکثر شبانهای کلیسا وقتی که موعظه می کنن اینا نمیدونن چگونه اون وجدان رو که بیدار شده به سوی مسیح هدایت کنن و به اونها تسلی بدن و کسانی که وجدانشون بیدار شده. اینو 164 سال پیش یکی از مبشرین کلیسا نوشته. آیا اگر در اون زمان نمیتونستن، آیا امروزه شبانهای کلیسا توانایی اون رو دارن که این کار انجام بدن؟ این سوال جالبی است. در بعضی از زمینه‌های الهیات مسیحیت ما اطلاعات زیادی رو به دست آوردیم. به عنوان مثال ابراهیم کایپر یکی از الهیدان‌های مسیحی هلند هست و باتیک و این افراد به لحاظ توری رشد عمیقی در الهیات انجام دادن، اما این افراد به لحاظ تجربی تا تجارب روحانیشون به عمق تا تجارب روحانی افرادی که در زمان اون بیداری روحانی در کلیسا بودن نیست. کسانی مثل جاناتان ادوارد و آسایل نتلتون، کسی که واقعا این مطالب رو درست درک میکرد فردی است به نام آسایل نتلتون. میخوایم به زندگی او فکر کنیم. او در سال 1783 در امریکا به دنیا اومد، در کنکتیکات، در یک خانواده مسیحی به دنیا اومد و بزرگ شد، اما خودش در کودکی مسیحی نشد، هرچند که این تعالیم مسیحیت رو در کلیسا یاد میگیره. وقتی که 17 سالش بود، روزی روز شکرگزاری در کلیسا بود و در اون زمان جشنی هست توی کلیسا و ایشون هم مشغوله و ساعت خوبی در کلیسا داره. وقتی که اون شب میره خونه و نگاه میکنه به خورشید که پایین میره، یک دفعه شروع میکنه به وضعیت خودش و فکر میکنه که زندگیش درست نیست، اما نمیتونست بدونی ایراد در کجاست. و این شروع بیداری معنویش هست و به مدت 10 ماه این عذاب میکشه، تحت این روح بردگی هست و ترس وجودش رو میگیره. اونچه که پیوریتن ها میگفتن، تحول روحانی وقتی که شریعت دل رو به وحشت میاندازه. میخواییم به تجربه او فکر کنیم. واقعا نمیشه تصور کرد که 10 ماه در این شرایط بودن چه معنایی داره. مثل این مدت 10 ماهه که در اندوه، در تأسف فریاد برمیداره تا به اون شادی برسه. علت این که خداوند او رو وارد این تجربه تلخ میسازه و این وارد این دریه تاریک میسازه، زیرا خداوند میخواد بعداً از او به عنوان یک شبان و واعظ مسیحی استفاده کنه در بیداری کلیسا. لذا این تجربه بسیار تلخ رو داره، تجربه طولانی رو که در که اون بیداری روحانی درش شروع شده. و بعد شروع میکنه مطالعه کتاب مقدس و وقتی که کلام رو میخونه با خودش فکر میکنه کاش اینا حقیقت نداشت، زیرا کلام او رو محکوم میکنه. گاهی در این دوره 10 ماه همه اون مطالب رو زیر سوال میبره و میگه اینا حقیقت نداره، میخواد بی خدا باشه. گاهی میبینه دلش پر از ضدیت و دشمنی علیه خداونده، نمیخواد بپذیره، نفرت وجودش رو میگیره و میدونه که در وضعیت خطرناکی وجود داره، در یک خانواده مسیحی بزرگ شده. و این شرایط ادامه داره به مدت 10 ماه تا اینکه در نهایت دیدگان معنویش باز میشه و امید مییابه و اون تحول روحانی درش روی میده. چه زمانی اون نوزای روح القدس درش روی میده، این کار اسرارآمیزیه که خداوند میدونه و فقط ثمرش رو وقتی که ما در زندگی میبینیم میدونیم که این روی داده. ما آنچه که در مییابیم در این شرایط طولانی 10 ماه تا به اون روزی که به اون شادی نجات برسه، او دریافت واقعا دل آدمی چقدر شریره و در این دوره به او درس داد راجع به اون تباهی آدمی و وضعیتی که دل آدمی داره. او تباهی کامل رو به شکل درستی درک کرد. اون بهانه‌هایی که گناهکاران میگیرن و خودشون تحت اونا پنهان میکنن تا نزد مسیح نیان و بعد میدونست که چگونه اینها این شک و تردیدها رو پاسخ بده، چگونه این دلایلی رو که گناهکاران میارن تا ایمان نیارن چگونه به اونها پاسخ بده. پس او به شکل تجربی او این توانایی رو یافت تا انجیل رو به دل و وجدان آدمی ارائه کنه و این تجارب عمیق روحانی به او این توانایی رو داد تا بتونه وقتی که موعظه میکنه بدون واقعا توی ذهن اون حق جویان چی میگذره و چگونه سعی میکنن بهانه بیارن برای گناهانشون و به اونها پاسخ بده. وقتی که این تأثیرات روحانی روی ذهن یک حقجو قرار می گرفت و شنیدن موعظه او رو متأثر می ساخت، نتانیال می دونست که چگونه اون رو هدایت کنه تا به نتیجه درستی برسه. و تحول روحانی او در حدود 1800 میلادی هست. یک سال بعد پدرش رو از دست میده و مسئولیت خانواده به گردن اسائل می افته. و او فقط 18 سالشه و در این حال خداوند او رو فرا میخونه تا به خدمت مسیح در بیاد. در اونجا یک مجله مسیحی هست که راجع به بشارت کلام در بین دیگر اقوام صحبت میکنه و این آرزوشو داره تا بره و این کار رو انجام بده، اما باید یک درسهایی رو بخونه، درس الهیات بخونه که و در این حال روی مزرعه خانواده مشغول به کار هست. سرانجام او از رئیس دانشگاه یل درخواست میکنه تا او رو بپذیره به مدرسه الهیات. رئیس دانشکده الهیات فردی است به نام دوایت، تیموتی دوایت. اون این مرد جالبی است. بیادش باشید این فرد در 1795 در دانشگاه یل تدریس میکرد و این زمانی که اون انقلاب مدنی در امریکا روی داد و در طول این انقلاب امریکا نیاز به یک نیروی نظامی خارجی داشت و اونها فرانسوی ها بودن. وقتی که اون سربازان فرانسوی به خاک امریکا اومدن تا به سربازهای امریکایی کمک کنن برای انقلابشون، اینها همه بی خدا بودن. پس تعالیم بی خدای نیز وارد امریکا شد. کارهای ولتر و تاماس پین که اینا افراد لایق هستن، اینها به تعالیمشون به امریکا وارد شد. البته این تاثیر بر روی انگلیس گذارده نشد، زیرا در اونجا یک بیداری روحانی هست. پس این شرایطی است که نتلتون وارد دانشکده الهیات مسیحی میشه، اما دانشکده در وضعیت بدی هست. در 1795 از اون 110 نفری که در اون کلاس بودن، از هر 11 نفری فقط یک نفرشون به مسیحیت اعتقاد داشت. وقتی که نتلتون وارد دانشکده میشه، او تنها مسیحی واقعی هست در اون کلاسش. حالا بذارید به رئیس اون دانشکده فکر کنیم، آقای تیموتی دوایت. مادر ایشون سومین دختر جاناتان ادواردز هست و او اعتقاد داشت که بچه رو از هر سنی میشه آماده کرد برای آینده. پس وقتی که او بچه است و 6 سالش بیشتر نیست، او رو به مدرسه میفرستن تا زبان لاتین رو یاد بگیره. هرچند که پدرش یک کشاورزه و نمیدونه هدف این کار چیه، اما بچه رو میفرسته، مادرش میفرسته به مدرسه که باید این زبان رو یاد بگیره. پس وقتی که ایشون 7 سالش میشه، زبان لاتین رو یاد میگیره و این از لحاظ ذهنی چنان فرد باهوشی است که وقتی که 8 سالشه میگن این حاضره که بره به دانشکده. و این چون این فردیه، فرد بسیار باهوشی است که در نهایت میشه رئیس دانشکده الهیات ییل و در اونجا این افراد بی خدا رو دارید و ایشون میدونه چه روی میده. مثلا میکنه اساتید دانشگاه رو باشون بحث و جدل کنه در این زمینه. در اونجا وقتی که این سوال ها رو ایشون پیش می آورد در مورد الهیات مسیحی، اون اساتید دانشگاه عمدن به این سوالات پاسخ نمی دادن. اما ایشون به خاطر اون قدرت تفکر قوی که داره، شروع می کنه بحث و جدل کردن با دیگر اساتید تا نظر اونها رو برگردون به تعالیم کتاب مقدس. و زمانی که نتلتون وارد دانشکده میشه، یک بیداری روحانی روی میده. نتلتون از لحاظ هوشی شاید چندان نابغه‌ای نیست مثل رئیس دانشکده. هنوز فردی که تازه ایمان آورده، تازه وجدانش بیدار شده و آرامش گرفته. آنچه که برای او مهمه الهیات مسیحی است. وقتی که اون بیداری روحانی روی میده، کسی هست در اونجا که واقعا مجاب میشه که گناهکاره و این فرد چنان به ترس افتاده که میفته توی رخت خواب و فکر میکنن داره میمیره. و هم اون آقای نتلتون که خودش حتی مسیحی نیست، اون آقای دوایت که رئیس دانشگاه است میگه بیاد و با این فرد صحبت کن. بعد نیمه شب هست و شروع میکنه با این فردی که وجدانش بیدار شده و به چنین ترسی در افتاده صحبت کردن. سپس نتلتون میاد و اون وضع اون فرد رو میبینه و شروع میکنه دعا کردن برای رستگاری این مرد جوان. و بعد در همون دانشکده یکی هست که کاملا بی خدا، هیچ اعتقادی به خدا نداره. و بعد یه نفر میگه برید فلانی رو هم صدا بزنید تا ببینید ایشون که اعتقادی نداشته و به این عذاب دچار شده چه تجربه داره، تا او بیاد شاهد باشه. و بعد او رو صدا میزنن و او میاد و میبینه که این بچه، این جوان توی رخت خواب افتاده و چنون ترس و وحشتی وجودش رو گرفته. او هم که بی خدا بود شروع میکنه به فکر کردن و به مرور زمان وجدانش بیدار میشه و بعد او هم ایمان میاره و مسیحی میشه. اون فردی هم که روی تخت بود و وجدانش بیدار شده بود، سرانجام او هم ایمان میاره و شبانه کلیسا میشه. پس این دوره ای هست که نتلتون در دانشکده ییل هست و این تجارب در اونجا داره. اما اون سالهای اولش هنوز توی ذهنش هست که او میخواد به جایی بره و انجیل رو بشارت بده به کشورهای دیگه. این دوری هست از تاریخ کلیسا در امریکا که افراد مثل جادسون به برمه رفتن، به نقاط دیگه آسیا رفتن تا انجیل رو بشارت بدن، و امریکا مبشرین رو به خارج از خاک خودش میفرسته تا انجیل رو بشارت بدن. یکی از اونها ادنراریوم جادسون بود. فرد دیگه ساموئل میلز بود که میخواست به خارج بده. ساموئل میل راجب اسهل نتلتون میشنوه و میشنوه که او نیز میخواد بره و انجیل رو به دیگران برسونه، و بعد او هم میاد به دانشکده ییل، و این دو که هر دو دانشجو بودن در اونجا با هم بسیار دوست میشن، زیرا واقعا هدفشون این بود تا انجیل خداوند عیسی مسیح رو به کشورهای دیگه برسونن. اما مشیت خداوند اجازه نمیده و هیچ کدوم از اونها به اون کشتی که قرار بود به هند بره نمیرسن. ساموئل میل مدتی رو در آفریقا میگذرونه و باز میگرده، اما مشکلی که نتلتون داشت و مانع میشد تا به سفر خارج از امریکا بره وضعیت سلامتی بدنیش بود، چون این فرد بسیار بیمار و ضعیفی بود و همچنین بدهی زیادی داشت که نمیتونست با وجدان راحتی به درس و کارش ادامه بده. پس این باید تحصیلش رو در اون دانشکده ادامه بده و در این حال به او اجازه میدن تا در کلیساهای دیگه شروع کنه به موعظه کردن، و خداوند به اون یک عطیه خاصی رو داده در بشارت انجیل. اون سخنور قوی نیست مثل جورج ویتفیلد. در مورد ویتفیلد تاریخدانان گفتن این چنان سخنوری بود که به شیوهی که یک کلام رو بیان می کرد، این قادر بود شنوندگان رو اشکشون رو در بیاره. نتلتون چنین اتیه سخنوری نداشت، اما اون چی که او داشت ذهنش بسیار جدی بود و اون الهیات مسیحی رو به درستی درک کرده. وقتی که اون تعالیم رو باز میکرد و معنا میکرد، تأثیرش روی شنوندگان بسیار قوی بود. و در طول سالهای 1812 که او شروع کرد به موعظه کردن تا 10 سال بعد، یعنی 1822، این چیه جالبی هست که برای یک شبان روی بده، هر جا که او میرفت این بیداری روحانی نیز در اونجا روی میداد. نتلتون در این زمان یک مبلغ مسیحیه، انجیل رو بشارت میده، و یک شبان نیست که در یک کلیسا نشسته باشه و در اونجا موعظه کنه. و علتش اینه که تا 1822 اون آرزوشو که بشارت انجیل بود به خارج از امریکا هرگز از سر بیرون نکرد. همیشه فکر میکرد فرصتی هست که این بره و خدا رو خارج از امریکا خدمت کنه در بین کسانی که انجیل رو باش آشنا نیستن، و به هر کلیسایی که میرفت حدود 3-4 ماه رو در اونجا میموند. در همون ناحیه کنکتیکات مکانهایی هست که در امریکا به اونها میگن جاهای برهوت. علتی استفاده از این نتلتون میرفت به کلیسای نقاط و در اونجا موعظه میکرد و با کسانی که وجدانشون بیدار شده بود صحبت میکرد. و وقتی که به مرور زمان در اون مکان موعظه میکرد، این تأثیر بیداری روحانی در اون اعضا دیده میشد، و اون چون خودش به شکل تجربی این دره تاریک رو ازش عبور کرده بود، میتونست به این افرادی که اکنون وجدانشون بیدار شده کمک کنه و اینها رو به سوی مسیح هدایت کنه. او قادر بود تا وضعیت اون ذهن گناهکار رو دقیقا تشخیص بده و میدونست چه چیزی مناسب وضعیت او هست، و بدین لحاظ معروف میشه که او واقعا میتونست دل مردم رو گویی بخونه. وقتی که اینها انجیل رو میشنون و وجدانشون بیدار میشه و تحت مجاب میگردن که گناهکارن، نتلتون چون به شکل تجربی این وضعیت رو داره، میدونه دقیقا چگونه اینها رو کمک کنه تا بر شک ها و ترساشون غلبه کنه. پس الهیات و الهیات تجربی هست. این به چه معنا هست؟ فرض کنید شما یک دایناسوری دارید و این دایناسور رد و پاشو روی گل میذاره و شما به این چیزها علاقه‌مندید. شما میایید و میخواید جای پای اون دایناسور رو مطالعه کنید. اما اگر شما مطالعه فسیل رو بکنید و رد پای دایناسورها و غیره، اون رد پا وقتی که روی زمینه، روی این خاک میاد و غیره میاد و دیگه اون تأثیر که اول گذاشته مشخص نیست، از اون زیر لایه های خاک پنهان شده. حالا از این تشبیه اگه استفاده کنید، تأثیری که کلام خداوند روی دل یک حق رو میذاره و وجدان او رو بیدار میکنه، میشه تشبیهش کرد به همون رد پای دایناسور روی خاک. اما شیطان چه کار میکنه؟ روی اون میتونه خاک بپاشونه که تأثیرش رو از بین ببره. و هم به علاوه دل آدمی بسیار شریر هست و کسی که به دل خودش اعتماد کنه یک احمقه. از تأثیر کلام که بر دل میذاره، تشخیص اون بسیار کار سختی است، کار هر کسی نیست. ممکنه بگی خب چگونه میشه اینو تشخیص داد؟ نتلو مخاطر تجارب شخصیش و اون عطه‌ای که خداوند بهش داده، این توانایی رو داره وقتی که با مردم صحبت میکنه، کسانی که بیدار شدن میتونه اینها رو راهنمایی کنه به شکل درستی که نزد مسیح بیان و واقعا تسلی رو در او بیابن. ما مطالعه این تجارب مسیحی، چون مطالب عمیقی هست، امروز از مد افتاده. امروزه این مطالعه چنین تجاربی از مد افتاده. من میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. در 1983 من این تجربه رو داشتم و به مدت 3.5 سال بعد از اون ترس زیادی داشتم. آیا من در اون زمان مسیحی بودم یا نبودم بیاد ندارم، اما میخواستم هر کتابی رو که در این زمینه نوشته شده مطالعه کنم. همین دلیلی که تاریخ اصلاحات کلیسا و به ویژه بیداری روحانی در کلیسا رو مطالعه میکردم. به مدت این 3 سال این کتاب هایی که در این زمینه بود، کارهای جان اوون، جاناتان ادواردز و این افراد رو مطالعه میکردم، زیرا میخواستم ایمان مسیحیم محکم باشه، نمیخواستم اساسش بر روی شن قرار داشته باشه. به مدت ها این تاریخ رو مطالعه کردم، مطالبی مثل نوزایی، شناخت مسیحیت، چه اتفاق میفته وقتی که فرد وجدانش بیدار میشه، ترس دنیوی تفاوتش چی هست با ترسی که انجیلی هست، تأثیر روح القدس بر روی وجدان فرد چه هست، تأثیرات عام روح القدس بر فردی که حقجوه و ذهنش بیدار میشه چه هست. ممکنه این تأثیر باشه اما نوزایی درش روی نده، ممکنه صرفا ترسی به وجود بیاد بدون اینکه روح القدس نوزایی رو در اون فرد ایجاد کنه. و این مطالبی است که من مطالعه میکنم، زیرا میخوام وضعیت خودم رو دریابم، بدونم آیا واقعا من یک مسیحی راستین هستم، آیا این تجربه های من مطابقت داره با آنچه که مسیحیت میگه، اون ایماندار موقتی چه کسی هست و غیره. و این مطالب رو با جدیت و علاقه شدید مطالعه میکنم، زیرا به فکر روح و جان خودم هستم. حالا برگردیم به زندگی آساهل نتلتون. دوست دارم راجع به بیداری روحانی در کلیسا صحبت کنم. در این زمینه کتاب هایی نوشته شده، من یکی از اونا اشاره می کنم، کتابی از توسط آقای هامفری نوشته شده. در اون اشاره میشه به فردی که وجدانش بیدار شده و این مرد میگه من نمیتونم بیام نزد مسیح و این مشکل این فرد هست. سپس نویسنده کتاب میگه وقتی که در زمان بیداری روحانی در کلیسا مبشر صحبت میکنه و فرد وجدانش بیدار میشه، اون هرگز نمیگه صبر کن تا موقع مناسب برسه و خداوند تو رو کمک میکنه، بلکه میگه چقدر در اون طغیانت علیه خداوند ادامه میدی، بلکه میگه باید خودت رو تسلیم خدا کنی و به پای صلیب بیفتی و التماس کنی تا تو رو نجات بده و مسیح رو از راه ایمان دریافت کنی، او که از آسمان به زمین اومد تا گناهکاران رو نجات بده. پس بازگشت کنید، چرا بمیرید؟ به این شکلی که مبشرین در اون زمان حق جویان رو به سوی مسیح میخونن. اتفاق دیگه ای که در زمان بیداری روحانی در کلیسا روی میده اینه که امروزه، البته اینها رو دیگه نمیشه نوید در کلیسا، اینه که اون افرادی که خودشون رو مسیحی میدونستن اما مسیحی واقعی نبودن، در زمان بیداری روحانی چه اتفاقی برای این افراد روی میده؟ امروزه در کلیسا اغلب این موضوع اشاره نمیشه، و کسانی که ایمانشون سطحیه و باطل هرگز به چالش نمیکشن. بذارید از کتاب آقای هامفری چند پاراگراف رو براتون بخونم و این نشون میده تأثیر اون بیداری روحانی در کلیسا در افرادی که خود رو مسیحی میدونستن که مسیحی نبودن، تأثیر کلام بر اونها چه بود. هرچند که بسیار جالبه و ایشون چنین میگه: ایام بسیار عالی بود برای از بین رفتن امید باطل. 20 نفر از کسانی که اخیراً به نظر میرسد که مسیح واقعی هستند و بر صخره خونشون رو بنا کردن، مشخص شد که بناش بر شن هست. یکی از اونها خانومی بود که امیدش به محبت خداوند بود، اما دریافت که او دلش بسیار دوره. این حقیقتی است که ما باید بپذیریم. هر کس که ادعا میکنه مسیحی شد، ممکنه ادعاش درست نباشه. و اتفاقی در زمان بیداری روحانی در کلیسا میفته اینه که همین افرادی که ادعا میکنن مسیحی هستن و با خیال راحت توی کلیسا نشستن، وقتی که فرد میاد و موعظه میکنه، همین افرادی که تصور میکنن مسیحیان، اینا دوچار عذاب وجدان میشن، وجدانشون بیدار میشه و فریاد برمیآورن چه کنم تا نجات یابم. این علتی که ما مطالعه امروزمون رو از فصل 5 دانیال شروع کردیم و تأثیری که پادشاه گرفت وقتی که انگشتی رو دید که روی دیوار می نویسه و تأثیری که بر روی وجود او گذاشت، اینو نمیشه توصیفش کرد. بیداری روحانی چیزی نیست که آدمی در کلیسا ایجاد کنه. وقتی که روح القدس در یک بیداری روحانی از یک کلیسا بازدید میکنه و واقعا اون بیداری روحانی در کلیسا روی میده، اونجا میشه مثل روز مجازات، روز محاکات، وجدان مردم بیدار میشه و دل افراد بیدار میشه. در دل عده‌ای اون ترس شدید ایجاد میشه و این فرد ممکنه دریابه که من تعمید گرفتم، من عضو کلیسام، اما اگر راستشو بگم، آنچه که شما موعظه میکنید من این رو دوست ندارم، من این ضدیت رو علیه این انجیل میبینم، من این رو نمیخوام بپذیرم. و این تأثیری است که به وجود میاد. فردی که ادعا میکنه مسیحیه، اما وقتی که روح القدس او رو بیدار میکنه، در میابه که این ادعاش اساسی نداشت. و نتلتون فردیه که در این زمینه بسیار تجربه داره و خداوند او رو آماده کرده. بذار یک نمونه از زندگیشو بگم که چگونه این هشدار میده. و زمانی که او در یک کلیسا هست و میبینه که روح القدس این افراد رو بیدار کرده، ایشون بسیار مراقبه که احساسات اینها رو تحریک نکنه. و یا او در میابه کسی که در کلیسا هست و ترس شدیدی او رو گرفته، این فرد رو اجازه نمیده توی کلیسا بشینه تا دیگران رو هم نیز آشفته کنه، بلکه این رو از کلیسا خارج میکنن، به یه اتاق کناری میبرن و به او کمک میکنن. و این موضوعی هست که در زمان بیداری در کلیسا روی میده به نام همدردی. بدین معنا اگر یک نفر توی کلیسا به عنوان مثال فریاد برمیداشت، این تأثیر میذاشت روی بقیه و بقیه هم ممکن بود از او تقلید کنن. مثل اینکه فرض کنید کسی خمیازه میکشه و این روی نفر دیگه تأثیر میذاره و اونم ناخودآگاه ممکنه خمیازه بکشه. و در بیداری روحانی ممکنه یکی از افراد دچار این احساسات شدید بشن و میدید کسی واقعا فریاد میزنه، به ترس افتاده و واقعا وجدان او بیدار شده. شما که توی کلیسا بودید و میدیدید اون فردو، ممکن بود صرفا احساساتتون به غلیان در بیاد و همون کاری رو انجام بدید که او انجام میده، یعنی ترس به وجودت بیفته. و این کاری روح القدس نیست، تو صرفا تأثیرش رو روی اون فرد میبینی و داری اون رو تقلید میکنی. و نتلتون متوجه این موضوع هست و میخواد جلو این رو بگیره تا اون بیداری و اون وجدانی که بیدار میشه کار روح القدس باشه، نه به خاطر تأثیری که از دیگر افراد در کلیسا میبگیرن. و جالبه در قیاس با نتلتون ما یک مبشر دیگه ای رو داریم در امریکا به نام چارلز فینی که ایشون متاسفانه کاملاً برعکس عمل میکنه، کاملاً برعکس، و ایشون کسیه که ترویج میکنه اینجور احساساتی رو در کلیسا و اینها رو تشویق میکنه. در آنچه که جالبه در زمان بیداری روحانی وقتی که مردم رو عقجویان رو که وجدانشون بیدار شده باشون صحبت میکنن، جاناتان ادواردز نظرش این بود که چون تمایلات احساسی و اون غرایز حیوانی در ما هست و کاری که اینا انجام میدادن، اینها کسانی که وجدانشون بیدار شده و اون ترس و وحشت درشون هست، اینا زن و مردها رو از هم جدا میکنن چون احساسات زنها متفاوت از مرد هاست. اینا جدا میشدن و ایشون آقای جاناتان ادواردز اینو ضروری میدونست و بسیار مراقبه که توجه مردم از اون چیز که ضروریه منحرف نشه. و این رو شما در شیوهی که نتلتون به حقجویانی که وجدانشون بیدار شده و به اونها نصیحت میکنه و اونها رو کمک میکنه، این رو در او هم میبینید چقدر مراقب هست. این تأثیر رو که روح القدس بر اینها گذارده، این تأثیر رو از دست نده. آن چیزی که واقعا جالبه، در اون زمان کسی یک مقاله رو در روزنامه نیویورک آبزرور می نویسه و میگه من در بعد از اون جلسه بشارتی وجدانم بیدار شد و در عذاب شدیدی بودم. و بعد از اینکه جلسه تموم شد با عده دیگه در سالن پشتی کلیسا هستیم و در این عذاب شدیدم توی اتاق توی اون سالن بالا و پایین میرم و بعد نتلتون میاد و این میگه من رفتم و نتلتون رو گرفتم که شبان کلیسا بود، گفتم من واقعا در عذابم، اگه تو به من نتونی تسلی بدی من دارم میمیرم. و بعد نتلتون میزنه زیر گریه، میگه تو انسان اعتماد میکنی، من نمیتونم به تو کمک کنم، تو باید به مسیح نگاه کنی، من کاری از دستم برنمیاد، تو باید به مسیح روی کنی. و اون چیزی که جالب این هست، نتلتون میگه وضعیت تو بسیار خطرناکه. این اتفاقی که گاهی اوقات قبل از اون نوزایی در فرد روی میده، وقتی که وجدانش معذب میشه و میدونه که در حضور خداوند گناهکاره و ممکنه این فرد مقاومت کنه، در یک لحظه فرد در ضدیت و دشمنی علیه خداونده، اما وقتی که اون نوزایی روی میده همین ضدیت و دشمنی بدل میشه به محبت. در زمانی که این بیداری روحانی در کلیسا هست و روح القدس کار میکنه و این نور رو به دلها میتابونه و اینها بیدار میشن و جویای مسیح میشن، گاهی مقاومت و ضدیت در دل فرد هست و فرد نمیخواد دلش رو به مسیح بده، داره مقاومت میکنه. و نتلتون به اینها میگفت تو نزد مسیح نمیای زیرا نمیخواید او پادشاه شما باشه و حاکم زندگیت باشه. و در زمان موعظه، در زمان بشارت، این رو به وجدان اینها مرتب متأثر میساخت، به این شکلی که موعظه میکنه و مسئولیت رو به گردن اونها میذاره. نمیگه که این تباهی کامل و تو نمیتونی ایمان بیاری، تو کاملا ناتوانی، نه، بلکه تو نمیخوای ایمان بیاری و این موضوع اخلاقیه، زیرا نمیخوای تسلیم مسیح و پادشاهی او بشی و زندگی تو به دست او بسپاری. پس کاری که نتلتون میکنه به شکلی که موعظه میکنه، اون فرد رو میاره تا مجاب بشه که گناهکاره. پس اون ترسی که ایجاد میشه ترس خیالی و باطل نیست. حالا این شیوه ای هست که نتلتون کار میکنه و اینا نمیخوان احساسات غلیان کنه و از اون استفاده کنن تا مردم به مسیح ایمان بیارن. اما در قیاس با شیوه کار او فردی هست به نام چارلز فینی و شیوه ای که او کار میکنه کاملا برعکسه. باید اعتراف کنم که من اطلاعات زیادی راجع به ایشون ندارم. فینی در سال 1792 میلادی به دنیا اومد، یک خانواده مسیحی بزرگ شد. فینی کتابی رو در مورد بیداری روحانی نوشت و سه مطلب جالبه. اولا میگه بیداری روحانی کار معجزه آسایی نیست، بلکه این موضوع طبیعیه. دوما ایشون اعتقاد داره که اگه ما به مشیت و اراده خداوند اعتقاد داشته باشیم که اوست که بیداری روحانی رو ایجاد میکنه، این اعتقاد باعث میشه که جلوه بیداری روحانی رو بگیریم. سوما وظیفه ای ماست که بیداری روحانی رو ایجاد کنیم. پس این دید ایشون نسبت به بیداری روحانی به این شکل است. یعنی میگه شما باید بیداری روحانی رو ایجاد کنی. گویی این کار آدمی است که این کار رو انجام بده. پس ایشون چی کار میکنه؟ ایشون اعلام میکنه که قراره در فلان کلیسا به مدت 4 روز بیداری روحانی باشه. در فلان روز شروع میشه. و بعد شبانی که معروف شده برای خودش نامی به هم زده و در بیداری روحانی قبلی بوده حاضر هست در اون مکان. سوما اینا اعلامیه پخش میکنن تا اون سالون پر بشه. میخوان همه بدونن در فلان روز در فلان ساعت در این کلیسا فلان شبان میاد و بیداری روحانی خواهد بود. این شیوهی که چارلز فینی کار میکنه. و در طول جلسه اینا انجی رو به اون شکل بشارت نمیدن که روی ذهن و اندیشه فرد تأثیر بذاره، بلکه سرودهایی که میخونن و موضعی که صورت میگیره اینا سعی میکنن اون احساسات درونی فرد رو به غلیان در بیارن. پس هدف اینه که احساسات او به غلیان در بیاد و بعد کسی رو که فرضاً بسیار گناهکار بزرگی بوده و غیره و اخیراً مسیحی شده اینو میارن و جلوی همه نشون میدن و اینا شهادت میدن که من به این شکل بود زندگیم و غیره و مسیحی شدم و این گونه شد. و اون زمان فکر میکردن اگه به این شکل کار کنن این تأثیر قوی روی مردم میذاره. و بعد کار دیگه که چارلز فینی انجام میداد بعد از اینکه جلسه تموم میشد اعلام میکرد اگر کسی میخواد مسیحی بشه توی کلیسا بمون و اون ردیف جلو یک صندلی های خاصی بود. ردیف جلو نیمکت خاصیه برای این افراد که بیان و اونجا بشینن. البته نتلتون وقتی که جلسه تموم میشد اگر کسی که تحت بیداری وجدان بود ایشون رو میتونست بمونه و بعدن با اینها صحبت کنه و اینها میخواستن به شکل شخصی کمک بگیرن و نتلتون به شکل فردی با اینها صحبت میکرد و اینها رو کمک میکرد، هرچند که به اونها میگفت من نمیتونم به تو رو مسیحی کنم، اما میتونم اون موانعی رو که سر راهت کنار بزنم تا تو به مسیح نگاه و امیدت رو از دست ندی. به عنوان مثال ممکنه فرد بگه من جزء برگزیدگان نیستم و یا اون گناهی رو که غیر قابل بخشش انجام دادم و نتلتون سعی میکنه این موانع رو کنار بزنه و به او کمک کنه تا ایمان بیاره. اما کاری که چارلز فینی انجام میده کاملا متفاوته. اونا تو خود کلیسا همون ردیف جلو نیمکتهایی رو دارن و کسی که دارن وجدانش بیدار شده وقتی که جلسه تموم میشه یک عده میان و برای او دعا میکنن و با شدت دعا میکنن برای این فرد و از اون میخوان تا تصمیمو در همونجا بگیره و میگه اگر امروز این دعا رو نکنی، امروز این تصمیمو نگیری، فردا ممکنه بدل بشی به کسانی که جزو هلاک شدگان هستن. و 1830 میلادی چارلز فینی به این شکل عمل میکنه و جلسات بشارتی داره که دیگر مسیحیان در عنوان مثال پرینستون با او موافق نیستن و انتقاد میکنن از این شیوه و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه و میگن تو اگر بخوای به این شیوه ادامه بدی آسیب زیادی به کلیسا خواهی زد. از اون جلساتی که چارلز فینی داره یک سرودهایی رو انتخاب میکنن که اون احساسات اونها رو بیدار کنی، نه اینکه حقیقت رو به اونها بگی بلکه اون احساسات درونی اینها رو غلیان بدی و اینها رو از لحاظ احساسی تحریک کنیم. اون فردی که وجدانش بیدار شده نیاز داره کسی بهش کمک کنه، اما چارلز فینی کسی نیست که بتون به این فرد کمک کنه. البته زمانی که جاناتان ادواردز موعظه می کرد از اون انتقاد کردن که چرا مردم به این شکل در این جلسات دچار ترس و ناراحتی میشن و ایشون جواب داد اگر من چیزی غیر از حقیقت رو میگم و چنین تأثیر رو میذاره میتونین از من انتقاد کنید، اما اگر من واقعا حقیقت رو به اونها میگم و چنین تأثیری میذاره شما نباید از من شکایت کنید، زیرا هر ترس و وحشتی که دارن این اعضای کلیسا از طریق شنیدن موعظه های من در اون جلسه وضعیت اونها اگر خارج از مسیح باشن و به این شکل از جهان برن بدتر از اون در انتظارشون هست. و در نتیجه او اگر موعظه میکنه به این شکل و این باعث ایجاد ترس در دل مردم میشه، نه برای این علتی که اونها رو از مسیح دور کنه، بلکه اونها رو بیاره نزد مسیح. هر عضو بهونه ای رو که اون ممکنه در ذهن حقجو باشه با طریق موعظه درستی که انجام میده اون رو برطرف میکنه. اگر احساس میکنه آدم های بدی نیستن، بعد از شنیدن موعظه در میافتن که اگر خداوند بر اونا رحم نکنه من به جهنم خواهم رفت، اگر مسیح رو نپذیرم، اگر به او توسل نجویم، جایم توی جهنمه. اما متاسفانه گاهی مردم چنان احساس خوبی نسبت به خودشون دارن که هیچ توجهی نمی کنن به انجیل و فکر می کنن آدم های بدی نیستن. اما یک واعظ درست مثل نتلتون و یا جاناتان ادواردز این تصور غلط رو کاملا از بین می بره که دیگه به پارسایی خودشون اعتماد نکنن. وقتی که اینو دریافتن اون وقتی که درس و وحشت وجودشون رو فرا می گیره. وقتی که من به شیوه بشارتی نتلتون فکر میکنم و چارلز وینی، آنچه که برای من جالب بود اینه که جدیت نتلتون هست. در یکی از موعظه‌هاش راجع به مرد ثروتمند ولی ایل‌آزر موعظه میکنه و ایشون اون سخنوری ویتفیلد رو نداره، اما در اون یک جدیتی هست، به شیوهی بسیار جدی و گرم صحبت میکنه که مردم علاقمند میشن، واقعا میخواستن بیان و به او گوش بدن. وقتی که در مورد این مسئله صحبت میکنه و میرسه به انتهای موعظه‌اش، نگاه میکنه به ته کلیسا و میگه اکنون اون مرد ثروتمند میاد. گویی میاد و به شکلی توصیف میکنه اون صحنه رو برای شنوندگان که گویی واقعا اون مرد ثروتمند در کلیسا هست. و بعد میگه به این مرد ثروتمند نگاه کنید، ببینید به کجا رفت، عاقبتش چی شد. و خیلی جدی از اونا میخواد، میگه به فکر عاقبت خودتون باشید، شما نمیخواد مثل این بشید، به اون جایی که قرار برید و من سعی میکنم شما رو من بشم به اونجا نرید، یعنی به جهنم نیافتید. به این شکل وقتی که به شکل جدی صحبت میکنه با مردم چه تأثیری میذاره روی مردم. پس این توانایی رو داشت که واقعا برای اونها دلیل بیاره و حتی بعضی از کسانی که در موضعی بودن میگفتن حتی ما 20 یا 30 سال بعد هنوز بیاد داشتیم که این چگونه دلیل می آورد تا اونا رو از اون وضعیت بی‌ایمانی و بی‌تفاوتی و یا احساس خوبی که نسبت به خودشون دارن بیرون بیاره و اینا رو بیاره نزد من. و میگفتن گاهی دلایل او به قدری قوی بود با وجدان که واقعا مردم تعجب میکردن که من اینگونه فکر میکردم. پس نتلتون این توانایی رو داشت و آنچه که اون رو مؤثر می سازه به عنوان یک مبشر بیان حقیقت هست. ولی اینو ما در چارلز فینی نمی بینیم. الهیات چارلز فینی بسیار ضعیفه، بسیار سطحیه، چیه که از خودش در آورده. چارلز هاجی که از الهیدانهای بزرگ مسیحیه در این زمینه صحبت میکنه، میگه اون چارلز فینی ذهن بسیار منطقی داره اما شیوه کار او و بشارت او در ایجاد بیداری روحانی کاملا از ذهن خودش در میاد و او اینا رو از کتاب مقدس نگرفته. برای او، یعنی برای چارلز فینی، مشیت خداوند و ناتوانی کامل آدمی مطالبی است که ازشون بیزاره. وقتی که چارلز فینی موعظه میکنه بسیار جدی اینا رو رد میکنه، همین آموزه های اصلی کتاب مقدس رو که خداوند یک عده رو بر میگذینه و آدمی کاملا ناتوانه، این تعالیم رو چارلز فینی به شدت رد میکنه. و اساتید دانشگاه پرینستون، اون الهیدان های که واقعا به کلام اعتقاد دارن، با ایشون بسیار مشکل داشت و کسانی که الهیاتشون درست نیست مثل آقای فینی، خداوند از کار اونا استفاده نمیکنه. این مختصری بود از موج بیداری روحانی در امریکا که به دومین بیداری بزرگ معروفه از لحاظ تاریخی، کار آساهل نتلتون.